طبیعتاً اون چه از پاسخگویی تعریف میشه در نظام‌های مدیریتی، ما 4 حوزه پاسخگویی رو در نظام مدیریتی در فرهنگ اسلامی میتونیم تعریف کنیم. اول پاسخگویی به خداوند متعال، چون مدیریت و نظام اداری ما در محضر مقدس اوست. پاسخگویی به عموم شهروندان، پاسخگویی به ارباب رجوع و پاسخگویی به سلسله مراتب اداری و نظام اداری. همواره برای افزایش بهره‌وری علاوه بر اعتماد باید کنترل هم تعریف کرد. اینکه آیا در نظام مدیریتی ما اصل بر اعتماد است یا اصل بر کنترل؟ اگر به عهدنامه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام و سخنان نورانی ایشون به مالک اشتر توجه بشه، ایشون اصل رو بر هر دو می‌دانند. هم در گزینش افراد باید بهترین ها رو گزینش کرد، اعتماد، هم باید بر افرادی که مورد اعتماد قرار گرفتند و به کاری گمارده شدند همواره نظارت و کنترل داشت. و ابعث العیون من اهل الصدق والوفا. امیرالمؤمنین می‌فرمایند که همواره نسبت به کارکنان باید ناظر بود و نظارت کرد. بله، کارآمدترین نظام کنترلی خود کنترلی است. کارآمدترین نظام کنترلی آن است که هر فرد و هر کارمند خود رو موظف بداند به اجرای قانون در آیت اخلاق، خود رو موظف بداند به پاسخگویی صحیح و ارباب رجوع، چه رو سر او بازرس و ناظر باشد چه نباشد. نظام خود کنترلی به ویژه در فرهنگ دینی ما بسیار کارآمده که هر شخصی، هر کارمندی در خلوت و آشکار خود رو قبل از هر کس و هر چیز در محضر خداوند متعال ببیند و خطای مرتکب نشه، صحیح العمل باشه. اما کنترل هم لازمه. اینکه مدیری بگه من با ایشون هم دانشکده بودیم، همسایه بودیم، همکار بودیم، لذا من نظارت نکردم به کار او، یک خطایی اتفاق افتاد، این توجیه پذیرفته نیست. چرا؟ کنترل برای مچگیری نیست، کنترل برای تداوم اعتماد است. اعتماد امر لحظه‌ای نیست که بگیم امروز اعتماد داریم سیاق و فردا چی. اعتماد نیاز داره به تداوم. تداوم اعتماد در گروه کنترل و نظارته. علت دوام باید این نظارت به صورت سیستمی وجود داشته باشه و این به هیچ عنوان سلب اعتماد نیست. یه کسی بگه چرا حسابرسی میکنید ام من؟ چرا ارزیابی میکنید من رو؟ مگه به من اعتماد ندارید من ارزیابی میکنید؟ ارزیابی ضرورت داره. برای اینکه اعتماد باید تداوم داشته باشه. پس تداوم اعتماد در گروه نظارت و کنترله. فعال کردن کنترل های درون سازمانی و فعال کردن کنترل ها و نظارت های برون سازمانی. این که در بیرون یک سازمان های کنترلی و نظارتی وجود داره، این کفایت نمی کنه از وجود سازمان های و سازوکارهای درون سازمانی. درون سازمان هم باید نظامات کنترلی همواره باشه و این نظامات کنترلی میتونه صحت عمل دستگاه رو تضمین بکنه و دستگاه‌های نظارت بیرونی کمکن به سازمان‌های و سازوکارهای درونی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها. پس یک، تقویت خود کنترلی، و دوم، تقویت خود کنترلی. من یه توضیح بیشتری بدم. ببینید، به هر میزان اخلاق و معنویت در سازمان اداری توسعه پیدا کند، به همون میزان شاهد کاهش تخلفات و ناهنجاری‌های اداری خواهیم بود. معنویت و اخلاق، چه اخلاق فردی چه اخلاق حرفه‌ای. اخلاق حرفه‌ای، در هر حرفه‌ای ما اخلاقی داریم، اصول اخلاقی در همه حوزه‌ها وجود داره. تقویت اخلاق عمومی و تقویت اخلاق حرفه‌ای بسیار میتونه نقش آفرین باشه در کاهش ناهنجاری‌های اداری، سازمانی و تخلفات. و لذا گسترش اخلاق حتما میتونه به کارآمدی نظام اداری کمک بکنه. اخلاق اداری بسیار امر مهمیه و همواره باید نسبت به اون یادآور بود و تلاش کرد. نظام اداری ما باید نظام اداری کارآمد جلوه کنه. کارآمدی نظام اداری در گروه کارآمدی کارکنان در هر دستگاهی است. اگر دستگاه و سازمان اداری در این فرایند یک، تعریف مأموریت ها و شرح وظایف، دو، چیدن ساختار مناسب برای انجام این مأموریت، نه اول صندلی ها چیده بشه بعد به دنبال این باشیم حالا مأموریت چیست، و عکسش که نمیشه، یا اول نیرو از در وارد شود بعد دنبال بگردیم صندلی برش پیدا کنیم، بگیم صندلی نیست کمه، میگیم صندلی بچینید، یه خورده پستا رو اضافه کنید تا اینام جا بگیرن، این که نظام اداری کارآمد نمیشه. اگر ما به اول صندلی ها رو گذاشتیم بعد دنبال افراد متناسب برای احراز پست ها بودیم، میشه متناسب. ولی اگر افرادی وارد شدن بعدم دنبال صندلی گشتیم، صندلی نبود و پست های ایجاد شد، میشه سازمان متورمی که نه برای مردم کارآمدی داره نه میتونه خودش رو اداره کنه. توی شهری رفتم، یک دونه از شهرداری ها گفتن اینقدر نیرو وارد شده که جا نداره سازمان. میزها را برداشتند، کم کردند، بعد صندلی ها را برداشتند، الان بخشی از اتاق ها دیگه افراد با هم رو زمین کار میکنن. بعدم 6 ماه هم هست حقوق نگرفتند. از کجا اومدن؟ اقوام، خیشان، بستگان، آشنایان. نظام اداری کارآمد اول باید تعریف بکنه مأموریت چیست، متناسب با مأموریت سازکار و سازمان کار تعریف شود، پست ها متناسب برای انجام این وظایف به کار گرفته شود، و بعد افراد متناسبی که میتونن احراز پست کنن دعوت بشن یا اگر مراجعه کردن به کار گرفته بشند. این میشه سازمان اداری که کارآمد بشه. نظام بازنگاهی در نظام اداری ضروری است. ببینیم آیا این میزان از نظام اداری که وجود داره، سازمانهایی که وجود داره، همین میزان نیازه؟ اشکالی نداره. آیا کار و اشتغال خلاصه میشه در کار اداری و پشت میز نشینی، یا کار و اشتغالی که امروز در کشور، در جای جای کشور وجود داره و نیازهای بسیاری که وجود داره ایجاب میکنه که ما فکر کنیم که بخشهای مختلفی افراد کارآمد بتونن استعداد و فرزانگی خودشون در اونجا نشون بدن و شکوفا کنند؟
ما نیازمند به یک تحول اداری هستیم برای شکلگیری عدالت اداری، عدالت در جذب، عدالت در پرداخت، عدالت در ارتقا و عدالت در همه شؤون اداری. و این تحول نیازمند سه اقدام اساسی است: یک، نگاه تحولی، ذات نایافته از هستی بخش. کی تواند که شود هستی بخش؟ اول باید مدیر خودش تحول خواه، تحول گرا و بداند تحول یه ضرورته. اگر ندونه میگه چی کار داری صدای افراد در بیاری، چی کار داری ناراحتشون کنی، بذار. یکی پیدا میشه خودش میگه چرا اینجا اومده. وظیفه ما همینه در کشوری که امروز یک نیاز جدیش مسئله کارآمدی نظام اداریه. اون چه خون مطهر شهدا، خانواده معزز شهدا، ایثارگران از ماها میخوان و از همه شما آن است که تحول در نظام اداری به نحو شکلگیری یک نظام اداری کارآمد، به نحوی که اگر یک سرمایه گذار وارد کشور میشه، میخواد سرمایه گذاری کنه، یک کارآفرین میخواد کارآفرینی کنه، این پیچیدگی نظام اداری او رو پشیمان نکنه از کارآفرینی، از سرمایه گذاری. امروز اگر میخواد کسی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فعال باشه، بستر و زمینه اونچنان براش فراهم باشه استقبال کنه نظام اداری از اون، نه اینکه کسی بگه در نظام اداری کجا میخوای بری؟ ولی فلانی من الان یه زنگی بهش میزنم. آقا، زنگ زدن معناش یعنی یک نظام اداری ناسالم. زنگ بزنم یعنی چه؟ من با فلانی تماس بگیرم یعنی چی؟ یعنی روابط ناسالم در اداره. باید نظام اداری ما اونقدر کارآمد باشه که وقتی هر کس، هر شهروند از هر کجا با هر زبان آمد وارد نظام اداری شد، نظام اداری پاسخگو وجود داشته باشه، احساس مسئولیت بکنه. من به او زنگ بزنم، من فلانی میشناسم، میگم به فلانی، میگه شما برو کارت انجام بده، یعنی کار ناسالم. این یعنی که یک ناسالمی در سیستم وجود داره و این وضعیت وضعیتی است که همه رو رنج میده، همه رو رنج میده. بله، ممکنه کار دو نفر با یک تلفن انجام میشه، کار چهار نفر دیگه چی میشه؟ کار ده نفر دیگه چی میشه؟ او کسی که پارتی نداره چی میشه؟ او کسی که کسی رو نداره زنگ میزنه، او تکلیف او چی میشه؟ کارمون باید انجام بگیره یا نباید انجام بگیره؟ و ما مسئولیت داریم در این قبال یا نداریم؟ مسئولیت داریم. نظام اداری کارآمد و سالم اقتضا میکنه یک، نگاه تحولی. دوم، دوستان ما در سازمان اداری و استخدامی و همه مدیران و همه استانداران و همه وزرا و همه کسانی که به نام نظام جمهوری اسلامی امروز پشت میز نشستن و دارن خدمت میکنن، در این حکمرانی نقش دارن. امروز باید فرایندها را بازنگری کنند. تمامی فرایندها باید یه بازنگاهی بشه، ببینیم فرایند انجام کار همینقدر، این گردش کار همینطوره، یعنی که میشه درش بازنگاهی کرد، کارو تسهیل کرد، کار زودتر، دقیقتر به سامان برسه. نگاه و بازنگاهی در فرایندها یک ضرورت داره. مگر قرار نبود سامانها فعال شود؟ در هر دستگاهی توجیه میکردن عزیزان اگر یه دستگاه فعال بشه، دولت الکترونیک، دولت هوشمند، مگه ما الان تو دستگاه 40 نفر نداریم؟ کار به جایی خواهد رسید با 10 نفر هم انجام میشه. گاهی در بعضی از دستگاه 40 نفر تبدیل شدن به 50 و 60 و 70، سامانه هم فعاله. پس چه شد؟ قرار بود سامانه بخشی از کار رو انجام بده و تسهیل کنه. بله، سامانه کار رو انجام نمیده، سامانه تسهیلگره، آسان میکنه، تو جمع‌بندی به ما کمک میکنه، دسترسی به دیتاها و اطلاعات ما کمک میکنه. بله، اما اگه قرار باشه هم یک سازمان اداری متورم باشه، هم این سازمان ها باشه، قرار بود اینطور باشه. خب قبلا رومیز هر کسی تلفن بود، الان این فضای اداری اقتضا اینجا یه دستگاه دیگه هم باشه. این دستگاه که 6 ماه رو میز شماست کارم باش میکنید، نه هست اینجا انشالله قرار است که یه کارای صورت بگیره. مثل که به یکی از ابزار رو میز اضافه شده، یه دستگاه هم اضافه شده، یک ارتباط دیجیتال هم اضافه شده. بازنگاهی در فرایندها ضرورت داره و سازمان اداری که درش تحول بشه، یعنی یک تحول نهادی هم ضرورت داره. اینم نکته سوم در تحول که باید انجام بشه. اینم نیازمند شرکت هم هست. من قبل از آمدن در جمع با برکت شما عزیزان، جلسه وزرا و استانداران استانها بود، به برکت فرمایشات بسیار روشنگر و حکیمانه رهبری فرزانه انقلاب اسلامی در روز گذشته که ما خدمتشون بودیم، به بنده حقیر و همه دولت مردان نکات بسیار ارزشمندی رو فرمودن. با دوستان نشستیم که حالا چه بکنیم برای اینکه این فرمایشات عملیاتی و اجرایی بشه. با اونجا من از عزیزان خواستم، آیان و خانم‌ها و همه کسانی که صدای منو میشنوید، رشد کشور در گروه افزایش بهره‌وری است. اگر بهره‌وری افزایش پیدا نکند، هر چه در سازمان اداری نیرو تزریق شود، هر چه بودجه به اعتبارات بیاد، راه به جایی نخواهد برد. بعضی از وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و ادارات رو آقای وزیر، معاونین وزیر، دستگاه‌های مختلف ببینن میزان بودجه و اعتباری که میاد و میزان بهره‌وری که وجود داره. من از این جمع میخواهم، از سازمان اداری و استخدامی میخواهم، از همه مدیران و مسئولان و مدیران در کشور در همه حوزه‌ها و نهادها میخوام به صورت جد بازنگاهی در بهره‌وری دستگاه‌ها و یک تحول در بهره‌وری و افزایش بهره‌وری. اگر رشد اقتصادی در کشور ضرورت دارد که دارد، رشد اقتصادی در گروه افزایش بهره‌وری است. اگر بهره‌وری افزایش پیدا بکنه، میزان نیروی انسانی و میزان بودجه و اعتبارات میتونه محصولش بشه محصول متناسبی که پیشبینی شده، و الا هزینه میشه. مهمتر از بودجه و اعتبارات هزینه نیروی انسانی، عمر افراد، عمر جوونا، عمر تحصیل کرده هاست. اینم حساب یا حساب نیست؟ یه هزینه است. در مقابل این هزینه بهره‌وری چه خواهد شد؟ افزایش بهره‌وری تأکید جدی بنده است که در کشور نیازمندی ما یک بازنگاهی بشه. سازمان بهره‌وری باید فعال بشه در این مورد، فقط به ارائه یک کارنامه بسنده نکند، بره تو دستگاه ها، دستگاه به دستگاه باید بره، همه مدیران رو جمع کنه، کارکنان رو جمع کنه، پرزنت کنه، گزارش بده وضعیت دستگاه رو، آسیب شناسی کنه، راهکارهای آسیب، رفع آسیب ها رو ارائه بکنه و دنبال باشه که آسیب زدایی بشه دستگاه ها، تا اتفاقی بیفته، تا تحول اتفاق بیفته. دولت ها میان، مجلس ها میان، دستگاه ها میان، 43 سال از پیروزی انقلاب ما گذشته، مردان و زنان مصممی که امروز دنیا رو هیبت زده کردن در مقابل تصمیم و اراده پولادینشون، در منطقه ما حرف اول رو میزنیم. موفقیت های بسیاری که در حوزه های علم، تکنولوژی، نانو فناوری و همه حوزه ها داشتیم، چرا تو مسئله نظام اداری ما دچار مشکل باشیم؟ نمیاد از ما این تحول؟ حتما میاد. ما اصحاب ما میتوانیم هستیم، به لطف خداوند متعال و به برکت خون مطهر شهیدان و به برکت رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی که از همه ما خواستند، باید این تحول در نظام اداری واقع شود. آقا مگه میشه؟ بله باید بشه. مگه میذارن؟ باید بگذارند. باید تبیین بشه که این کار یک ضرورت در کشور. ما سرمایه انسانیمون سرمایه کمی نیست، تحصیل کرده های ما نیروهای انسانی کارآمد ما، اینا ذخایر و سرمایه های کشور میاد تو نظام اداری، اونقدر هضم میشه که اصلا کو تحصیلات عالی، توانایی بسیار عالی، همین آقا میره شرکت خصوصی، میبینیم عجب کارهایی داره انجام میده، چقدر افزایش بهره‌وری داره، چقدر تونسته تولید در کشور داشته باشه. چرا تو نظام اداری؟ میگه نظام اداری اینطوریه. انشاءالله امیدواریم که با همت شماها اون چه تا کنون انجام شده به برکت خون مطهر آقای شهید رجایی و شهید باهنر و همه شهدای دولت که بر کار ما نظاره‌گرند، از ما میخواهند تحول را، از ما میخواهند کارآمدی را، از ما میخواهند پاسخگویی را، پاسخگویی حقیقی به مردم را، از ما میخواهند سازمان اداری کارآمد را، سازمانی انقلابی را. در درون انقلابی بودن عقلانیت نیست، نفته است. حساس باشید، دستوری داده میشه چرا اینقدر گردش داره. من یه وقتی این خاطره رو بگم، عرضم رو تموم کنم، دوستانی تو روابط عمومی دستگاه ما بودن، خیلی برای من نامه می نوشتن که ما به سه نیروی انسانی نیازمندیم تا این نیروهای این کار انجام نمیشه. من یه روز گفتم که آقا من کارهای امروز رو بگذارید، کارهای یک دو روز بذارید، من خودم میخوام بیشتر مباشرت کنم، ببینم چه میزان یک کارسنجی که شما اداری ها میگید کارسنجی، یک کارسنجی کنم ببینم چقدر آدم میطلبه. همه رو هم بازار و آزاد حساب کردیم، یعنی اگه یک دقیقه وقت گرفت یا مثلا 50 ثانیه، ما گفتیم نه این بشه 5 دقیقه، این 3 دقیقه، خلاصه ساعتی که پر کرد روز 4 ساعت و نیم بود. گفتم یک نیرویی که باید در یک روز این میزان کار بکنه 4 ساعت و نیم، اونم اینطوری با هم حساب کردیم. چطور دیگه از روز نامه ها تموم شد، دیگه درخواست نمی کرد نیروی انسانی این گونه نیازمندیم. سازمان اداری چابک با فکر و اندیشه که بتونه سازمان رو راهبری کند، بگردونه دستگاه رو، بسیار اهمیت داره. خداوند متعال روح همه شهدا رو شاد کنه. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم، از همه شرکت کنندگان در این نشست تشکر میکنم، از اونهایی که لوح رو دریافت کردند یا نکردند از همه تشکر میکنم، به صورت ویژه از کسانی که جایگاه برتری یافتند تشکر مضاعف دارم. امیدوارم چهره های صاحب اندیشه و صاحب فکر در این نشست و همه دانشکده های مدیریت در سراسر کشور در جهت تحقق نظام اداری عادلانه کارآمد مدد کنند. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید سخنرانی ریاست محترم جمهوری در جشنواره شهید رجایی بود در محل سالن اجلاس سران.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
حضور عزیزان، اعلام میکنم زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:05 است. به اتفاق هم شنونده برنامه به افق آفتاب هستیم. به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان نهم شهریور ماه، شهید روح الله رنجبر لاهوتی قربتن الالله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب یا رحمان و یا رحیم. به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار الهی به امید تو. خدمت شما عرض کنم که روز شنبه با هم قرار گذاشتیم که این هفته در به افق آفتاب رادیو ایران از خدمت به خلق بگیم. یکی از ویژگی های مشترک آدم های اهل خدمت، مردم دوستی و همدلی با دیگرانه. به نظر شما چه چیزهایی مانع از این میشن که بقیه رو دوست داشته باشیم و درد و مشکل اونا رو درد و مشکل خودمون بدونیم؟ ۲۲۴۸۶ ۲۲۵۰۰۹ شماره تلفن های ماست، منتظریم صداتون رو بشنویم. و سامانه پیامکی ما هم ۳۹۰۰. به نظر شما چه چیزهایی مانع از این میشن که بقیه رو دوست داشته باشیم و درد و مشکل اونا رو درد و مشکل خودمون بدونیم؟ خدمت شما عرض میکنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:05 خواهد بود و ما لحظات خودمون رو خوشبو کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب در این لحظه همراه بشیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا که قرار است در مورد آیات 9-13 سوره مبارکه صف نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا سلام علیکم، عذرخواهی میکنم که وقتمون خیلی کوتاه هست، در خدمتیم. ما در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت
الله.
وقت شما
بخیر. عرض سلام و ادب خدمت همه
شنوندگان ارجمند
رادیو ایران در همراهی گرامی برنامه به فوق آفتاب. آقا تو این 2 دقیقه بذم یه نکته مهمی بگم خدمتتون.
در خدمتیم.
این آیه 9 از سوره مبارکه صف در سوره مبارکه توبه و در سوره مبارکه فتح هم مشابهش هست.
بله.
یه وعده الهیست. خداوند تبارک و تعالی میفرماید خدا کسی است که پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاده است تا این دین بر همه ادیان چیره بشود.
درست.
گرچه مشرکین نپسندند و این در واقع وعده قطعی و بدون شک و تردید الهیست تا به حال هم هیچ وقت محقق نشده. یعنی چیره بودن دین اسلام بر همه ادیان و بر سایر مذاهب و فرقه ها هیچ وقت حاکم نشده و هیچ وقت اتفاق نیفتاده.
بله.
این وعده باید محقق بشه. سه بار در قرآن تکرار شده، یک بار هم